این واریزی انشاءالله تا پایان، یعنی از 23 شروع میشه دیگه واریزی ها، تا 30 هم ادامه داره انشاءالله این انجام بشه و
تا پایان سال هم اتفاق خواهد افتاد. خیلی ممنونم از شما جناب آقای تاجیک، سپاسگزار همراهی شما دوستان عزیز شنونده هستم. شما برنامه نمودار رو شنیدید از رادیو ایران. خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی خبرها را به آگاهی می‌رسانم. تغییر مقررات در حوزه صادرات بدون رعایت قانون ممنوع شد. در ادامه اقدام‌های دولت برای جلوگیری از بخشنامه‌های خلق و سایه، رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی، گمرک و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد دستگاه‌های مسئول در حوزه تجارت خارجی باید بخشنامه‌های خود را با رعایت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار صادر کنند. در غیر این صورت بخشنامه‌ها اجرایی نمی‌شوند. بر اساس ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه توسعه، هر گونه وضع عوارض و جلوگیری برای صادرات کالا برای تنظیم بازار داخلی ممنوع بوده و همچنین بر اساس ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار هم سازمان‌ها باید در زمان مشخص شده قبل از اجرا مقررات جدید را اطلاع رسانی کنند. به طور رسمی و بر اساس آمار گمرک، تجارت غیر نفتی ایران و برزیل حدود 5 میلیارد دلار و آمار غیر رسمی هم بیش از 8 میلیارد دلار است. به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل، هدف گذاری شده سهم کشورمان از این تجارت به 1 میلیارد دلار برسد.
عزم جزم برای گسترش روابط ایران و برزیل. حجم صادراتی که قرار است در چند سال آینده به 1 میلیارد دلار برسد. آمریان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل:
صادرات کشور برزیل به کشور ما به صورت غیر رسمی، چون آمارش رسمی نیست، حدوداً 8 میلیارد دلار هست که شامل کالاهای اساسی میشه و متاسفانه صادرات ما از کشور خودمون به کشور برزیل به غیر از پتروشیمی ها حدوداً شاید 100 میلیون دلار نباشه.
غریبی، سفیر ایران در برزیل:
کشور بسیار پهناوریه، 27 ایالت داره، حدوداً 8.5 میلیون کیلومتر مربع هست.
اما موانعی هم برای رسیدن به این حجم تجارت وجود دارد. آمریان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل:
مشکل حمل و نقل، هزینه های تولید کنندگان ما رو برای صادرات کالا خیلی افزایش میده. تجار وقتی کشورهای دیگه به راحتی کالاشون رو ظرف 30 روز به برزیل ارسال میکنن، ولی تجار ما به خاطر نبود حمل و نقل مستقیم مجبورن که کالا رو به صورت ترانزیت یا کراس استاف از یک کشور سوم به کشور برزیل ارسال کنن.
شالبافان، معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
بخش خصوصی دو کشور در حوزه گردشگری نیاز داره تا تسهیل بشه ارتباطشون با هم دیگه.
علی مقدم، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی:
در زمینه تنوع بخشی برای صادرات، اونها در بحث کیوی و انار و سیب با ما تفاهم نامه امضا کردن. اونها نیاز به کود اوره دارن، ما نیاز به نهادهای دامی داریم. سالانه حدود 16 میلیون تن نهادهای دامی به کشور ما وارد میشه که یکی از کشورهای هدف ما همین کشور برزیله که وارد. در بحث تهاتورش ما میتونیم با اشتراک گذاشتن کار انجام بدیم.
اما نمایندگان در خانه ملت هم آماده همکاری برای برقراری ارتباط بهتر هستند. عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
ما هم در مجلس آمادگی داریم که به عنوان کمیسیون تخصصی کمک بکنیم، همراهی بکنیم، فضا سازی بکنیم که انشالله اتفاقات خوبی بیفته و بتونیم در راستای بحث مسائل مربوط به امنیت غذایی کار رو دنبال بکنیم.
سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
مجوز اظهار اولیه گوشی‌های آیفون وارداتی به صورت مسافری به گمرکات اعلام شد. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، تعرفه گمرکی واردات گوشی‌های آیفون مسافری 30% خواهد بود. آقای دهخان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت:
همانگی که انجام شد، این اجازه به گمرک داده شد که اظهار اولیه گوشی‌های همراه را از چند روز پیش شروع بکنه. بنابراین الان هموطنان عزیزی که خارج از کشور تشریف میبرند و در برگشت خریداری کردن گوشی‌های موبایل با برند اپل، میتونن اظهار اولیه‌شون رو در گمرک انجام بدن. بعد از اینکه اظهار اولیه رو انجام دادن، وارد کشور میشن و چند روز آینده انشالله در سامانه‌های جامعه تجارت این امکان براشون فراهم میشه که با پرداخت عوارض بتونن گوشی‌های خودشون رو رجیستر بکنن و مورد استفاده قرار بدن.
به گفته آقای دهخان دهنوی، گوشی‌هایی که پیشتر خریداری و وارد کشور شده اند هم تا چند روز آینده تعیین تکلیف می‌شوند.
ما مشغول بررسی هستیم برای کسانی که قبل از این گوشی خریدن، خب تعداد قابل توجهی از مردم خریداری رو انجام دادن و بعضی از اونها هم نتونستن از این گوشی ها استفاده کنن. به هر حال یک سرمایه راکدی هست که در کشور باقی مونده، بنابراین حتما باید یه راهکاری پیدا بکنیم که انشالله بتونیم مسئله اونها رو هم حل بکنیم. اون هم انشالله در چند روز آینده روش حل اون مسئله و این رو خدمت هموطنان عزیزمون گزارش خواهیم کرد.
سی و هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح می‌شود. معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت در نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران 750 هنرمند از سراسر کشور حضور دارند. خانم جلالی، معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
با مشارکت کلیه استانها و دستگاه‌های همکار ما، دستگاه‌هایی که رسالت‌های مشترک دارند، با یک شعار واحد به عنوان شهر و روستا محور وفاق برای توسعه اقتصاد هویت بنیان شرکت خواهند کرد. ما سالن‌های 7، 8، 9، 10 و 27 پذیرای همه کسانی هستیم که در کلان شهر تهران دل به صنایع دستی بستند. صنایع دستی که نماد هویتی ماست و میتونه صنایع زیستی ما باشه، باهاش زندگی بکنیم، چون دوستدار محیط زیسته، چون هویت ما رو داره و میتونه پیوند نسلی داشته باشه. ساعت بازدید این نمایشگاه از 9 تا 19 هر روزه.
پوشش 80% خدمات درمانی به بیماران پروانه‌ای در مراکز دولتی. مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت بیماران پروانه‌ای تحت پوشش صندوق بیماری‌های خاص، خدمات خارج از بیمه این بیماران هم با بررسی اسناد در کمیته‌های استانی بیمه سلامت پرداخت می‌شود. محمد مهدی ناصحی:
خدماتی از جمله ویزیت، توانبخشی، پرتو پزشکی، خدمات آزمایشگاهی و سایر خدماتی که در زمینه ایمیجینگ، تصویر برداری هست تحت پوشش این صندوق هست، مخصوصا خدمات دندان پزشکی. این بیماران در سامانه بیماری سرمان علاج بیمه سلامت نشاندار شدن و خدمات رو دریافت میکنن. برای خدمات دندان پزشکیشون در سال 1403 12,500,000 تومان مبلغ تعیین شده که بتونن استفاده کنن. سایر خدمات رو هم در بخش‌های دولتی به صورت رایگان این افراد میتونن دریافت کنن.
ردپای فرآورده‌های گوشتی غیر حلال در فضای مجازی و رستوران‌های لوکس. رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو گفت فقط فرآورده‌های گوشتی صنایع تاییدیه سلامت دارند و حلال هستند و فرآورده‌های گوشتی که در فضای مجازی و رستوران‌های لوکس عرضه می‌شوند حلال نیستند. حسین رستگار.
اونایی که در صنایع غذایی هستن خوشبختانه همه نظارت میشه توسط سازمان غذا و دارو و اینها هیچ مشکلی نداشتن. ما بررسی خودمون کردیم، سازمان غذا و دارو، اداره کل غذای ما، مرکز تحقیقات علال سازمان غذا و دارو هم بررسی کردیم، تو حوزه فراوری شده این مشکل نداشتیم. الان بیشترین مشکل در حوزه عرضه اینترنتی هستش و همینطور رستوران‌های لوکس که دیگه یه حالتی شده که بعضی از اینا به صورت مشخص دارن اینا رو عرضه میکنن. این لازم هستش که همکاری بین دستگاهی بین چند تا ارگان صورت بگیره و مهمترین بخشی هم که هستش اتحادیه رستوران‌دارا باید نظارت بیشتری بکنن و از جنبه فضای مجازی هم باید اینا شناسایی بشن و اقدام قانونی برای اینا انجام بشه.
مواردی بوده که سازمان غذا و دارو محصولاتی بهش برسه تو همین زمره گوشت‌های غیر حلال باشن و اینا رو از چرخه توزیع خارج کرده باشین؟
بله، بعضی از محصولات بوده که در سطح عرضه ارائه می شده، ما بردیم تو آزمایشگاه تخصصی ما بررسی کردیم، مثلا دیدیم از ژلاتین خوک استفاده کرده بودن.
سازمان هواشناسی برای امروز در نیمه شمالی کشور و دامنه‌های جنوبی البرز بارش شدید باران پیش‌بینی کرده. برای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، تهران، البرز، سمنان، قم، اصفهان، یزد، خراسان رضوی و برخی مناطق خراسان شمالی رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. هم‌اکنون هوا در استان‌های نوار ساحلی دریای خزر و برخی از شهرها در خراسان رضوی بارانی است. شهادت بیش از 12,000 دانش آموز در غزه و کرانه باختری. وزارت آموزش و پرورش فلسطین اعلام کرد از ابتدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کرانه باختری تا کنون 12,061 دانش آموز شهید شدند. در همین مدت بیش از 19,000 دانش آموز فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی مجروح شدند. بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش فلسطین، رژیم اشغالگر در این مدت 441 مدرسه، دانشگاه و ساختمان‌های وابسته به آن رو در منطقه غزه را مورد حمله و تخریب قرار داده است. وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد 788,000 دانش آموز و دانشجو در کرانه باختری از زمان آغاز حملات همچنان از رفتن به مدرسه و دانشگاه محرومند و بسیاری از دانش آموزان دچار آسیب روحی شدند. افشاگر اطلاعات آمریکا درباره جنگ اوکراین به 15 سال زندان محکوم شد. جک تشیرا، عضو گارد ملی هوایی ماساچوست، متهم است اطلاعات محرمانه پنتاگون را با گروهی از گیمرها یا بازیبازها به اشتراک گذاشته. این نشریه اطلاعاتی شامل ارزیابی‌های واشنگتن از جنگ روسیه و اوکراین بود و نشان می‌داد که واشنگتن از متحدانی مانند کره جنوبی جاسوسی کرده. تشیرا در زمان این اقدام 22 ساله و یک نظامی رد پایین بود، اما این نقض امنیتی زنگ هشدار درباره توانایی آمریکا در حفاظت اطلاعات را به صدا درآورد و دولت بایدن را مجبور کرد برای جبران پیامدهای دیپلماتیک و نظامی این افشاگری تلاش کند. پلیس فرانسه از کشف جسد سه کودک 2، 11 و 12 ساله در خانه‌ای در منطقه آلپ خبر داد که با سلاح سرد به قتل رسیدند. بنابر اعلام پلیس، مادر این کودکان که از افسردگی رنج می برد تحت تعقیب است و حدود 60 مامور امنیتی و یک بالگرد برای جستجوی مادر این کودکان در منطقه حضور یافته. هفته گذشته نیز اجساد سربریده دو کودک 1 و 4 ساله در خانهشان در سنت روز در گوادلوپ فرانسه کشف شد و مادر آنها که در خیابانها سردرگم بود در یک بیمارستان روانی بستری شد. بر اساس گزارش دیدبان ملی حفاظت از کودکان فرانسه، 60 کودک زیر سن قانونی در سال 2022 به علت خشونت خانگی در این کشور جان باختند. تورم در آرژانتین به 193% کاهش یافت. این کشور آمریکای جنوبی در یک سال اخیر همواره تورم سالانه بالای 200% را پشت سر گذاشته و این نرخ از ماه گذشته میلادی کاهشی شده. بنابر گزارش رویترز، نرخ بالای تورم بیش از نیمی از آرژانتین را در فقر مطلق فرو برده و شکاف طبقاتی را به شدت افزایش داده. یک سال قبل در نخستین ماه ریاست جمهوری خاویر میلی راستگرا در آرژانتین، تورم در این کشور در یک ماه بیش از 25% افزایش یافت. از آن زمان برنامه ریاضیاتی شدید از جمله حذف یارانه‌های خدمات عمومی برای مهار تورم در دستور کار دولت آرژانتین قرار گرفته که نتیجه آن فشار شدید بر طبقات پایین جامعه بوده. اعمال این سیاست‌ها اعتراض‌های شدیدی را هم در آرژانتین در پی داشته. و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:49 است. بخش بعدی خبرهای رادیو ایران راست ساعت 14 به آگاهی میرسد. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان.
اینجا یک پرچم برافراشته است.
این روزها روزهای مهمی برای حزب الله لبنان و کل محور مقاومت است. آزادگان محور مقاومت و آزادی خواهان در این مسیر همدل هستند و همدلی می کنند. جهاد انجام می دهند و پرچم مقاومت را برافراشته نگه داشتند تا پیروزی کامل حاصل شود. در ایران زنجیره همدلی به شدت فعال است.
همه ما مدیونیم به اینا.
این انگشته رو چند سال داری؟
5 سال. مال عقدم.
مال ازدواجم. انفقو مما تحبو. من اگه در توانم باشه بیشتر از اینا هم تقدیم میکردم.
من 5 تا سکه به نیت پنشتن دادم.
جنبا دفتر درستر وظیفه خودم درستم بیام به کمک به مقامت غزه و لبنانی ها کنم.
سای 47 اهدایی از فرد ناشناس برای کمک رسانی به مردم مظلوم لبنان و غزه.
ما قرار هست در مدت 10 روز استقرار موکب در شهر دمشق در کشور سوریه انشالله با پخت روزانه 2000 غذای گرم در مجموع حداقل 20000 غذا در خدمت آوارگان لبنان و فلسطین انشالله باشیم.
این همدلی شبیه پشتیبانی پشت جبهه‌های نبرد حق علیه باطل است. همان زمان که صدام با هزاران دام و فریب با حمایت بیش از 80 کشور به خاک مقدس ما حمله کرد و پس از 8 سال در حالی که در تمام میادین بین المللی محکوم بود بدون در اختیار گرفتن یک وجب از خاک پاک کشورمان شکست خورد. همان روزها مردممان یاد گرفتند که جبهه برای پیروزی همدلی می‌خواهد و حمایت و پشتیبانی. سخنگوی رسانه حزب الله در نشست خبری اخیر خود گفت که رژیم صهیونی همچنان نتوانسته است حتی یک روستا یا شهر لبنان را تصرف کند. محمد عفیف تأکید کرده است که
45 سال مبارزه پیاپی با اسرائیلی ها، دشمن اسرائیلی همچنان نتونسته که حتی یک روستا یا شهر لبنان رو تصرف بکنه و درگیری ها نشون داده که رزمندگان مقاومت بسیار مصمم هستند به جنگ و رسیدن به پیروزی. اونها آمادگی و عزم راسخی دارند و عزم حسینی دارند برای مبارزه با دشمن صهیونیستی و دفاع از کشور خودشون با ایثارگری و با به خطر انداختن جانهای خودشون. ما میدونیم که در زمین هرگز اسرائیلی ها نتونستند هیچ بخشی از خاک لبنان رو تصرف بکنند. پیام ما به دشمن این هست: شما پیروز نخواهید شد. حتی اگر ادامه بدید همچنان به کشتن غیر نظامیان و کودکان ما، شما تا زمانی که روی زمین نتونید برابر ما پیروز بشید، که الان هم همچین توانایی ندارید، توان پیروزی نخواهید داشت و شما همچنان ناتوان باقی خواهید موند و هرگز نمیتونید اهداف سیاسی خودتون رو محقق بکنید و ساکنان بخشای شمالی سرزمین‌های اشغالی هرگز به محل قبلی که زندگی میکردن باز نخواهند گشت.
تحولات میدانی لبنان به سرعت در حال تغییر است. رژیم صهیونیستی در حوزه زمینی نتوانسته به هیچ دستاوردی دست پیدا کند و بمباران‌های شدید بخش‌های مختلف لبنان هم جز شهادت و آوارگی عده زیادی از مردم آن مناطق و فشارهای بین‌المللی در قالب افکار عمومی به رژیم دستاوردی نداشته است. چه اتفاقاتی پیش روی صهیونیست‌ها در لبنان است و آنها در مقابل حزب‌الله لبنان چطور می‌توانند به این جنگ ادامه دهند؟ دکتر اشراقی، کارشناس حوزه بین الملل و منطقه، در این باره معتقد است:
در حوزه تحولات میدانی لبنان باید به این نکته توجه بکنیم که ضرورتاً بعد از تحولاتی که برای حزب الله در سطح رهبران سیاسی به وجود آمد، علل قاعده این باور به صورت مقطعی ایجاد شده بود که توان نظامی و راهبردی حزب الله دچار تقلیل خواهد شد. طبیعتاً در این راستا برنامه ریزی هایی رو رژیم قاسم صهیونیستی و در رأس این رژیم شخص نتانیاهو و در رأس همه اینها استکبار جهانی به عنوان آمر و فاعل اصلی این جنایات در برنامه های خودش گنجانده بود. اما امروز با توجه به بازسازی که در سطوح نظامی در حزب الله صورت گرفته، ولو به صورت نسبی، نه هنوز به صورت کامل، اما ما مشاهده می‌کنیم این توان ایثارگرایانه و ارزشمدارانه جای خالی خیلی از این فرماندهان رو داره پر می‌کنه و ما حملات متکثری رو در اراضی به اصطلاح داخل رژیم قاسم صهیونیستی و در شهرهای اونها مشاهده می‌کنیم. این امر باید ادامه پیدا بکند اگر قرار است که در نهایت رژیم قاسم صهیونیستی و استکبار جهانی به مرحله‌ای برسد که طبیعتاً درخواست بکند از حزب الله که این حملات متوقف بشه و برای یک چانه‌زنی بزرگ در حوزه سیاسی آماده بشوند. در غیر این شرایط ممکن هست اندکی پس کشیدن دشمن غدار رو گستاخ خواهد کرد.
همدلی با مردم غزه و لبنان در تمام دنیا به شکلی در حال تکامل است. اتفاقات آمستردام هلند یکی از نشانه‌های کم نظیر ظاهر شده در اروپا از همدلی با غزه و لبنان و تنفر مردم از رژیم صهیونیستی است. فشار افکار عمومی که در قالب اتفاقات ورزشی و پیرامون آن در هلند اتفاق افتاد، در تمام دنیا بازتاب داشت. طرفداران تیم مکاوی رژیم صهیونیستی به پرچم فلسطین توهین کردند و برای کشته شدن بچه‌های غزه سوت و کف زدند و مردم هلند و طرفداران فلسطین هم از خجالتشان درآمدند. آنها مثلا آمده بودند که مسابقه آژاکس آمستردام با مکابی را تماشا کنند، اما صحنه‌ای که شکل دادند همان صحنه ظلم علیه کودکان و مردم غزه بود. عضو شورای شهر آمستردام در این باره می‌گوید:
صهیونیست‌ها در آمستردام این در
درگیری را شروع کردن. اونا به نوعی مسلح بودن، مردم آمستردام رو کتک زدن.
همدلی معنای جزئی ندارد. درست است که رسانه‌های فارسی زبان و برخی رسانه‌های غربی سعی کردند اقدام مردم آمستردام هلند را یهودی ستیزی جلوه دهند، اما فیلم‌های منتشر شده نشان داد خوی وحشیگری آنهایی که در لباس طرفدار تیم اسرائیلی و در واقع نظامی این رژیم بودند مشخص کرد که آنها در جهت تحریک احساسات عمومی حرف‌های بسیار بدی را در جهت نفرت پراکنی از مسلمانان غزه مطرح کردند که با واکنش خشمگین مردم تیم میزبان طرفدار فلسطین مواجه شد. البته رادیو مورکارلوی فرانسه در این باره گفت:
اسرائیلیان پندان دو جور سا پرسون ان پارل.
شما درباره آنچه پس از مسابقه رویداد سخن میگویید، اما هیچ کس درباره رفتار اسرائیلی ها در دو روز گذشته سخن نگفت. هواداران اسرائیلی کارهای تحریک‌آمیز انجام و شعار میدادند ارتش اسرائیل باید عرب های پست را بکشد.
این واکنش ها علیه رژیم صهیونیستی در حالی است که برخی از دولت های غربی همچنان پرقدرت از این جنایات بیمانند بشری حمایت می کنند. مردم فرانسه به شدت به دولت مردان خود منتقدند.
به دولت بگم که ما اگه تو خونه بمونم دیوونه می شم. در واقع من باید اینجا باشم و فقط به دولت بگم که ما کاملا از آنچه در حال رخ دادن ناراحتیم.
من از دولت فرانسه میخوام که تمام روابط خودش رو با اسرائیل قطع کنه. من از دولت فرانسه میخوام که فلسطین رو به رسمیت بشناسه. من از دولت فرانسه میخوام که دست از ریاکار بودن برداره.
اسموتریچ وزیر اسرائیلی قراره به پاریس بیاد و من فقط نمیخوام یک نازی به پاریس بیاد.
تحولات لبنان به چه سمت و سوی میرود؟ دکتر اشراقی، کارشناس مسائل بین الملل:
یکی از چیزهایی که میتواند زمینه تهییج افکار عمومی رو فراهم بکنه در یک موضوعیتی غیر از موضوع نظامی و سیاسی، یعنی ورزشی، میدانی است که در هلند به وجود آمده و در یک مسابقه فوتبال، و امکان هم دارد که دارم عرض میکنم این احتمال رو بنده داریم بررسی میکنم، ولی واقعیت این هم این است که رژیم قاسب صهیونیستی برای استفاده از هر فرصتی در جهت لطمه زدن به مقاومت و مسلمانان طبیعتاً از فرصت‌ها نهایت بهره رو خواهد گرفت و البته از دید من سوء استفاده خواهد کرد. ما فعلاً بایستی در قالب یک ناظر به موضوعات توجه بکنیم و برای بررسی بیشتر تحولات میدانی که در حوزه خود هلند صورت گرفته رو مورد بحث و بررسی باید قرار بدیم. یه نکته دیگر هم در ارتباط با حضور آقای ترامپ هست در عنوان رئیس جمهور آمریکا. من اعتقاد من این هست که همطور که در برنامه‌های دیگرم عرض کردم، علاوه ضروره نباید نسبت به مواضعی که ایشون در گذشته داشته قضاوت بکنیم و اون رو تسری بدیم به زمان حاضر. موقعیت منطقه در مقطع کنونی با موقعیت منطقه خاورمیانه با زمان ریاست جمهوری دوره آقای ترامپ در دوره‌های گذشته خیلی تفاوت کرده و همین موضوعیت ما رو باید آگاه بکنه نسبت به این که از بعضی از موضع‌گیری‌های پیشدستانه نسبت به رفتارهای احتمالی حالا ترامپ و هیئت حاکمه آمریکا برای آینده پرهیز بکنیم. من فقط به این نکته آخر میخوام اشاره بکنم که در علم روابط بین الملل همیشه ما در پس هر استراتژی، یعنی تقابل نظامی، میتوانیم به موضوعیتی به نام دیپلماسی، یعنی مذاکره در راه رسیدن به صلح، نیم نگاهی داشته باشیم و حتی کشورهایی که در یک روند دیپلماتیک با همدیگر روابط بسیار خوب و گسترده دارند، ممکن هست که به واسطه یک تحول کوچک در یک آن به یک صفکشی استراتژیک و نظامی مبدل بشن در مقابل همدیگر. به هر حال امور در روابط بین الملل نسبی است و بهتر است که درباره این امور نسبی اظهار نظر قطعی نکنیم و صبر بکنیم تا ترامپ بر مصدر کاخ سفید بنشینه و بر اساس اون وضعیت ما هم به عبارتی در مقابل این ترفندها طراحی‌های لازم رو داشته باشیم.